دکتر جناب علی، اینا بعد دقت بکنیم که ما از چند سال پیش تا به حال به هر حال تغییر و تحول در جامعهمون زیاد بوده و از طرف دیگه میزان جمعیت زیاد شده، میزان کسانی که به دانشگاه رفتن و طبیعتاً گرایش به کتاب دارن بیشتر شده. اینا رو اگر همه رو با هم جمع بکنیم، جمع جبریش میشه که ما میزان کتابخونیمون حداقل کاهش یافته. فعلا به عدد و رقم کاری نداریم. من فکر می‌کنم تا اینجا با هم موافق باشید جناب علی.
بله.
خب حالا یه مقوله بسیار مهمی که من می‌خوام خدمتتون عرض کنم و نظر شما رو بدونم. ما بحث کپی رایت رو داریم. غالباً، حالا من نمیتونم بگم غالباً، ولی معمولاً دیگه، حالا چی بگم نمیدونم چون عدد و رقم ندارم، رعایت نمیشه، نه توسط ناشران کتابهای عمومی و نه توسط ناشران کتابهای علمی. یه مقوله بدتر از اینم وجود داره و اون این است که برخی از ناشران کتابهای علمی کتابهاشون روی سایت میذارن، در فضای مجازی میذارن و این خودش خریدن کتاب رو در واقع کاهش میده. در این زمینه شما نظرتون رو خواهش می‌کنم کوتاه بفرمایید، بعد در ادامه برنامه در خدمتتون هست.
نکته بسیار خوبی جناب درویش اشاره کردید، خیلی من تشکر میکنم. ببینید، من از ابتدا که شروع کردم گفتم بحث صنعت نشر یه چیزیه که در کل بدنه حکومت، نه فقط دولت، باید براش تصمیم بگیرن. آموزش پرورش رو گفتم، اقتصاد رو گفتم، الان شما موضوع اشاره کردید به بحث کپی رایت و فضای مجازی که این یه مقدار برمیگرده به قوه مقننه. ببینید، ما در نظام قانون‌گذاریمون سالیان ساله که ناشران، اتحادیه ناشران و تمام این در واقع افرادی که در این حوزه فعال بودن تلاش کردند و متاسفانه تا به امروز نتونستیم مجلس محترم شورای اسلامی رو قانع بکنیم که آقا این قانون باید تصویب بشه که در کشور ایران هم مثل همه کشورهای دنیا مسئله کپی رایت رعایت بشه.
الان کپی رایت در چه مرحله ای در مجلس آقای نداکن؟
پیش اشاره چندین بار مطرح شده، هر بار قولهایی دادم. ببینید، یه ناشر میره یه کتابی رو از یک در واقع ناشر خارجی خرید میکنه، قرارداد مینویسه، میاره داخل کشور، روش وقت میذاره، ترجمه خیلی خوب میکنه و بعد مثلا ظرف کمتر از یک ماه 10 تا ناشر دیگه همون کتاب رو ترجمه میزنن.
خب این خودش میتونه مادر همه مشکلات باشه اصلا.
بله دیگه. خب اینه،
بسیار خوب،
مسائلیه که فضای مجازی همینجور الان کتاب ناشرا رو اسکن میکنن، تو سایت ها میذارن، توی کانال ها میذارن. این باز برمیگرده به قوه محترم قضاییه، برای اینکه شما اگه بخوای برای یه دونه کتابت که بدون اجازه شما روی سایتی هست اقدام بکنی به دادخواهی، یه جفت کفش آهنی میخواد.
خب البته قوه قضاییه که باید قوه مقننه قانون رو تدوین بکنه، قوه قضاییه بر اساس قانون.
ولی موضوع اینه که باید بری دادگاه فرهنگ و رسانه بعد ثابت
نه در مورد کپی رایت من بیشتر تاکیدمه. خب حالا اجازه بفرمایید که حالا شما خستگی در بکنید، فکر می‌کنم سفری یه بسته گزارش رو هم داریم.
ادامه گزارش آقای نوید دانشور رو با هم بشنویم، برگردیم ادامه گفتگوی جناب آقای محمد درویش همراه با ناشر آقای بابک ندرخانی رو گوش بسپارید.
توی مراحل مختلفی که کتاب باید تهیه بشه تا به دست مخاطبش برسه، کدوم مرحله فکر میکنیم ما کاملا مستقل هستیم، نیازی به واردات نداریم؟
خیلی کم میشه اینو پیداش کرد، شاید فقط توضیحش. ببینید، به روز نیستن. ما نیاز هستش که تو هر زمینه ای صنعت به روز بشه. طبیعتا صنعت چاپ هم همین مسئله رو داره. ما تو این چند سال گذشته با مشکلات اقتصادی که داشتیم، تحریم هایی که داشتیم، ده تا محدودیت هایی برای ورود ماشینالات صنعت چاپ داشتیم که ما الان از دانش روز دنیا عقبیم.
چه صحبتی سوال مطرح بود که من نپرسیدم و شما دوست داشتین راجع به اون صحبت کنید؟
ببینید، احساس میشه که سوبسید کاغذ همین الان هم به بخشی از ناشرها و نویسندگان داده میشه که اینا میشه گفت نورچشمی هم و کتابهاشون عمدتاً کتابهایی نیست که نیاز جامعه باشه. اینه که نیاز جامعه متاسفانه درگیر بروکراسی و مشکلات سهمیه بندیه. جاهایی هستش که زیاد ضرورتی نداره برای جامعه، اونا از امکانات و سوبسیدها دارن استفاده میکنن.
خیلی متشکرم. این صحبت ها رو از فردی شنیدیم که علاوه بر کتاب فروشی خاصشون که در واقع میشه گفت نمایشگاهی از کتابه، چون هر نوع کتاب رو در اینجا میشه پیدا کرد، تجربه خاصی هم در کتابخانی دارن و در واقع کهنه کار کتابخانی هستن. خیلی متشکرم.
قربون شما برم، لطف کردید.
شاید شاید یکی از مخاطبان برنامه ایران امروز رادیو ایران هم شما یک ناشر عزیز باشید. شاید شما کسی باشید که به عنوان صاحب یک کتاب فروشی یا یک کتابخوان به این برنامه گوش سپردید. در برنامه امروز با حضور همکارم آقای محمد رضا درویش و مهمانانی که روی خط این برنامه میان به بررسی چالش‌های پیش روی بازار نشر می‌پردازیم.
خب خیلی متشکرم هم از سفرین، متشکرم از شما. اما الان ارتباط تلفنی ما با جناب آقای سید رفیع جواهری، مدیر مسئول انتشارات و عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان هم برقرار شده. آقای جواهری، اگر صدای من در میشنوید، خدمت جناب علی سلام میکنم و روز بخیر میگم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترم. من همین ابتدای برنامه بگم که من نظراتم به عنوان مدیر مسئول انتشارات تبعاتو خدمتتون عرض میکنم و اون پست هیئت مدیرگی من هیچ ارتباطی به نظرات هم نداره. شما تو هیئت مدیره سخنگو داریم که
بله.
خب ما بله.
در اتحادیه هم هیئت مدیره اتحادیه هم ظاهرا تغییر تحولات صورت گرفته که حالا اگر فرصتی شد در انتهای برنامه صحبت میکنیم، ولی چشم، ما با شما به عنوان کارشناس صحبت میکنیم. آقای جواهری عزیز، بذارید از اینجا شروع کنیم که در همین گزارشی هم که پخش شد اگر شنیده باشید بود و در آخر صحبت‌های آقای ندرخانی هم بود، آیا توزیع آثار در بین ناشران به صورت مساوی و عادلانه هست یا اینکه نه در این زمینه هم ما پول‌های ارتباطی نامربوط داریم و به قول معروف ضوابط در واقع کمرنگ میشه و روابط جای خودش رو بن میده؟
حالا خدمتتون عرض کنم که من فکر کنم سوال شما رو به یه شکل دیگه باید بهش بپردازم. ببینید، ما تو همین چند سال اخیر دیدیم که اصلا بحث سرانه کتابی که این همه هم صحبت میشود تمام محاسبات اشتباه در اومد.
یعنی چی؟
کتاب سازها رو وقتی که ما کتابای قاچاق رو پیش رو گرفتیم و کسایی که کتاب سازی میکردن و انباراشون گرفته شد، دیدیم که تیراژای وحشتناکی رو کتابای مثلا ناشری که خیلی مطرح هم از خودش از یک کتابی 240 چاپ میکنه، بعد تو انبار یه کسی که قاچاق این کتاب رو چاپ میکرد 3000 کتاب پیدا کرد.
دلیلش چی بوده؟
خب اینا بیرون فروشای خوبی دارن. به هر حال ما مشکلی که الان داریم،
نه میخوام ببینم انگیزه اون ناشر چیه؟
به خاطر اینکه بیرون ناشر، نه ناشر، نه کسی که کتاب ناشر رو به صورت غیر قانونی چاپ میکنه.
آها. افرادی که در واقع ناشر نیستند.
بله ناشر نیستند. بله. و به هر حال از اون سفیدی های قانون تونستن استفاده میکنن، این کتاب ها رو چاپ میکنن و به صورت فعلی شما میبینید تو هر پاساژ میرین جلوی پاساژ زده کتاب 50%، تو هر خیابونی شما میبینید کتاب های 50% و شروع کردن اینا رو میفروشن. خب مردم هم اصلا نگاه به کیفیت کتاب نمی کنن، نگاه به این نمی کنن که اصلا این اصل کپیه، میبینه که یه کتابی که اسمشو شنیده و میگیره این کتابو.
آقای جواهری، من عذرخواهی میکنم وسط فرمایشات شما، ولی حتما این سوال الان برای خیلی از شنوندگان هم به وجود میاد. اگر قراره که من ناشر 200 جلد منتشر بکنم و یک کسی که حالا تاجر هست 5000 جلد، و اون 5000 جلد قاعدتا توجیه اقتصادی داره دیگه، وگرنه اون تاجر که منتشر نمیکرد، چرا خود ناشر این کار رو نمیکنه؟ حالا شما ممکن بگید که ناشر باید کیفیت مثلا جلدش یا مثلا صفحش دیگه فرق کنه، دیگه چیز دیگه در کتاب وجود نداره.
نه نه، فقط این نیست. ببینید، غالبا این کتاب ها قیمت هاشون با قیمتی که ناشر روی کتاب میزنه تفاوت میکنه. یعنی شما یه کتابی رو میبینید کسی دیگه چاپ کرده، ناشر چاپ کرده 30000 تومان قیمت گذاشته،
بله.
بیرون دارن 70000 تومان این کتاب رو با 50% که میفروشن میشه 35000 تومان.
این قاعدتا بازار خرید داره دیگه، چرا ناشر از این بازار خرید با همون 30000 تومانش استفاده نمیکنه که 200 جلد بزنه؟ من سوالم اینه.
من یه بار دیگه توضیح بدم. خب، ناشر این کتاب رو با 30000 تومان چاپ میکنه و تو بازار ارائه میده.
بله.
خب، ولی ناشر که نمیتونه بیاد یه دفعه 800 تا بساطی تو کل کشور بزنه.
یعنی اینا شبکه دارن؟
بله، یه شبکه‌ای هست که فروش گسترده‌ای دارن، بساطی‌هایی هستن. البته که ما یه سری بساطی‌هایی داریم که خیلی قدیمی هستن و کتاب دست دوم می‌فروشن و احترام دارن. با اونا نیست روی صحبت من. ولی یه سری دقیقاً شبکه‌ای انجام میدن کارشونو و شما تو هر متروی برید اینو میبینید، تو هر پاساژی برید میبینید کتابای نو با 50%. اصلا یه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته توی کتاب. یعنی کسی که کارش نشر باشه متوجه صحبت من میشه که مگه میشه یه کتاب رو آوردش بغل خیابون گذاشت 50% فروخت؟
خب
حتما باید یه مسئله داشته باشه. حالا یا حق و تعلیف این کتاب پرداخت نشده، چون وقتی که ناشر این کارو میکنه به صورت قانونی انجام میده، حق تعلیف نویسنده مترجم اینا همه پرداخت میشه، یا اینکه قیمتش نامتعارف خورده که میتونه همچین تخفیف بده.
آقای جواهری، یکی دیگر از مشکلاتی که حالا من یک مطالعه کوتاهی داشتم اینه که کتاب ها در فروشگاه زنجیره‌ای هم توزیع میشه و از همه انواع کتاب هم توزیع میشه. آیا شما هم تصور میکنید که توزیع کتاب باید به شکل قدیم فقط در کتاب فروشی ها باشه و یا دست فروشی هایی که به تعبیر جناب عالی قدمتی دارن و سابقه و اعتباری، یا اینکه نه، آیا شما هم مشکل در واقع توزیع کتاب در فروشگاه زنجیره‌ای رو برای ناشر یک مشکل میدونید که این برمیگرده به کتاب فروش و کتاب فروش هم این مشکل رو منتقل میکنه به ناشر؟
ببینید، فروشگاه زنجیره‌ای اگه منظورتون این فروشگاه‌های بزرگی هستن که سراسر کشور هستن، من اینو ایراد نمیدونم، چون فروشگاه زنجیره‌ای هم اگر رو اصولش کار کنن یه غرفه‌داری باید بذارن اون بیادش توضیح بده کتاب. ببینید، من و شما حتما یادمون هست که قدیم وقتی میمادیم تو خیابون انقلاب کتاب بگیریم، موضوعی رو وقتی با کتاب فروش مطرح میکردیم بعد میگفتیم فلان کتاب، میگفت اینو ندارم ولی این هم راجع به این کتاب صحبت میشه. ولی شما الان متاسفانه تو فروشگاه بزرگ میبینید که استندی گذاشتن یه سری کتاب به این استنده، نه توضیحی هست نه چیزی. به هر حال فروشنده کتاب خیلی مهمه که کسی باشه مسلط باشه. سر همین هم هست که ما همواره ارجاع میدیم به کتاب فروش و میگیم که کتاب فروشی های کشورمون رو بیشتر بکنیم. اون کتاب فروش به هر حال تجربه‌ای داره که میتونه با اون خریدار کتاب به اشتراک بذاره، راهنماییش بکنه و این خیلی بیشتر تجربه.
خب البته بله، حتما خود جناب عالی هم واقف هستید که وقتی ما میخوایم کتاب فروش هامون رو به صورتی که در گذشته بوده ها نگیم سنتی بیشتر بکنیم، اونها بلافاصله عدم رغبت نشون میدن، به خاطر اینکه انقدر در واقع دایر کردن یک فروشگاه کتاب هزینه داره که با فروش کتاب نمیشه در واقع تدارک کرد اون هزینه ها رو. بکنم شما با من بله هم عقیده باشید. اما حالا یه سوالی هم که سوال روز هست اینه که خب ما در دوران کرونا به سر میبریم و دیگه تقریبا 10 ماه شد که کرونا هست و دیگه مسائل مربوط به کرونا. سوالم اینه که آیا اولا در دوران کرونا صنعت نشر و کتاب فروشی ها و خواندن کتاب کمتر شده و صنعت نشر و کتاب فروشی ها هم آسیب دیدن یا خیر؟ سال بعدی دارم که حالا این پس از یه پاسخ بفرمایید اون رو مطرح میکنم.
ببینید، این کرونا مسئله بوده که جهانی بوده و آسیبش همه جا دیده شده. یه مقداری هم سرعت این اتفاق اونقدر زیاد بود که ما نتونستیم پیش که نتونست خودشو جمع جور کنه، ولی کم کم من دارم میبینم که کتاب فروشی های خوب ما دارن به روز میکنن خودشونو، همشون یه سایتی زدن، همشون اطلاع رسانی دارن میکنن تو محله که هر چیزی که میخوان رو به در خونه ها ارسال بکنن و این میتونه که یه راهی، چون واقعیت اینه که مشخص نیست این ماجرا تا کی ادامه پیدا بکنه دیگه. سوای این که بعد از این همین اتفاق خواهد افتاد، بعد از این هم خانواده ها یه مقداری تنبل خواهند شد برای این کار. هرچند که کتاب فروشی رفتن رو من به همه خانواده ها با
فرزندشون
توصیه میکنم.
بله، اصلا اصل که
از راه های کتاب خون کردن بچه ها اینو من نمیدونم،
بردنشون به کتاب فروشی هست.
یک سازمان IEA توی بوستون امریکا کاری که 65 سال داره انجام میده، یکی از راهکاراش اینه که بچه‌ها رو ببرین کتاب فروشی.
در واقع مثل یه باقی میمونه که ذائقه آدم رو تحریک میکنه برای استفاده از اون میوه ها. خیلی متشکرم آقای جواهری، از فرمایشات جناب عالی استفاده کردیم. من فقط یه سوال دیگه دارم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. آیا با توجه به این آسیبی که شما بهش اشاره کردید، دولت تا به حال از ناشران و کتابخانه‌داران در واقع حمایتی داشته یا نه؟ کوتاه بفرمایید خواهش می‌کنم.
خوشبختانه تنها بخشی که میشه گفت اتحادیه‌ای که تونستش از وام کرونا برای صنفش استفاده بکنه اتحادیه ناشران و کتاب
بسیار. خیلی متشکرم جناب جواهری، درود فراوان بر شما و خدا نگهدارتون. اما بریم به سراغ باز هم آقای ندرخانی و بعد هم آقای آموزگار. قبل از اون فکر میکنم که یه تکه موسیقی بشنویم.
13 و 15 دقیقه شما شنونده یه برنامه ایران امروز به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران هستید که به بررسی چالش‌ها و مشکلات صنعت نشر می‌پردازه. تا اینجا همکارم آقای درویش همراه با میهمانانشون به بررسی این مسائل پرداختند و در ادامه هم میهمانانی دارند که انشالله باشون گفتگو خواهند کرد. اما خیلی از کسب و کارهای نو در این زمینه هم آسیب‌های جدی دیدن و کرونا یکی از علت‌هایی بود که باعث شد کسانی که در این صنعت و در این بازار در حال فعالیت هستن متضرر بشن. آقای درویش همراه میشیم با شما و میهمانان.
خیلی متشکرم. من اتفاقا می‌خواستم همین سوال رو بپرسم از میهمان بعدی برنامه، جناب آقای محمود آموزگار، رئیس اتحادیه و عضو هیئت مدیره ناشران و کتاب فروشان که الان به وسیله تلفن با ما ارتباط دارند. آقای آموزگار به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. خب اول به همین سوالی که خیلی هم الان متداول و رایج هست خواهش میکنم پاسخ بگید که آیا به عنوان رئیس اتحادیه و هیئت مدیره ناشران و کتاب فروشان نظرتون چیه؟
من الان
کرونا
رئیس
چقدر
نیستم.
الان دیگه نیستید رئیس؟
نایب رئیس اتحادیه هستم. الان هم به عنوان یک ناشر و کتاب فروش الان نظر میدم.
بسیار خوب، اتفاقا شاید هم از یه جهت بهتر باشه. آقای آموزگار، آیا کرونا و مشکلاتی که به تبع آن پیش آمده بر صنعت نشر و برای اهالی کتاب مشکلاتی آفریده و اگر آفریده آیا حمایت هایی هم شده یا نه؟ البته ما این سوال رو از آقای جواهری هم پرسیدیم ولی خوبه که پاسخ جناب عالی رو هم داشته باشیم.
بله. عرض شد خدمت شما که خب کرونا یک در واقع بیماری همه‌گیری هست که خب الان تمام جهان رو درگیر خودش کرده و این موضوعی مختص به ایران نیست، ولی که در کشورهای دیگه ما می‌بینیم که ابتلا و مرگ و میر و تعطیلی کسب و کارها یکی از چیزهایی است که در واقع در حال رخ دادن و به شدت تحت تاثیر قرار داده مجموعه زندگی مردم رو و حیاتشون رو. ولی به طور مشخص اگر که توجه داشته باشیم، در واقع پزشکان یا در واقع مقامات بهداشت توصیه میکردن اونایی که ایمنی ضعیفی دارن اینها باید مراقبت بیشتری بکنن، برای اینکه امکان ابتلاشون بیشتره. من اعتقادم بر اینه که در مورد کسب و کارام این قاعده در واقع مصداق داره،
قاعدتا همینطوره،
و ما در این میون حتما باید به این قطعیت رو داشته باشیم که نشر صنعت در واقع کمبونیه است و بنابراین در معرض آسیب ها قرار داره به طور جدی توی صفوف مقدمه و خود این ماجرا. البته خب من اینم باید بگم که یه مقداری هم به نظرم میرسه که کشفکری میشه در رابطه با تعطیلی کتاب فروشی ها در ایام قرنطینه ببیشه.
یعنی چی آیه؟
اولا کتاب فروشی ها مراجعین بسیاری ندارن، اینجوری نیست که ازدحام بشه و طبیعتاً کتاب فروشی ها بیشتر از هر کسی دیگه پروتکل های بهداشتی رعایت میکنن، بنابراین باز بودن کتاب فروشی ها میتونه کمک بکنه که تمام هموطنانی که ناگزیر از
اقامت در منزل هستن. یعنی شما نظرتون این هستش که کتاب فروشی ها هم جزء مشاغل رده اول محسوب بشن که میتونن باز باشن؟ آقای بله، آیا آموزگار عزیز، حالا ما وقتی که به سمت شما رو گفتیم، شما گفتید که من به عنوان یک ناشر یا کارشناس با شما صحبت میکنم. جالب بود برای من که با آقای جواهری هم که صحبت کردیم، حالا ایشون هم ظاهرا عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان هستن، همین مطلب رو گفتن. آیا اتفاق خاصی در اتحادیه ناشران افتاده؟
اتحادیه اتفاق خاصی نیست. اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تصمیم گرفتن که در واقع یک سخنگو داشته باشن که مسائلی رو که از دیدگاه اتحادیه مطرح است توسط سخنگو اعلام بشه. بنابراین برای این که تناقضی پیش نیاد توی گفتارها، مواضع اتحادیه قاعدتاً باید از روی سخنگو شنیده بشه.
خب یعنی این که حالا من شنیدم
الان البته این موضوعی که من عرض میکنم همه اعضای هیئت مدیره باش متفقن، موافقن
که
ضرورت داره کتاب فروشی ها باز باشن.
نه نه، من در مورد کتاب فروشی ها رو سوالم این نیست،
شخصی نیست.
من خواستم ببینم که اساسا آیا در هیئت مدیره و اتحادیه ناشران و کتاب فروشان اتفاق خاصی افتاده؟ ما یه شایعاتی شنیدیم.
نه، هیچ اتفاق خاصی نیست.
یعنی همه سر جای خودشون هستن؟
بله بله،
کسی استعفا نکرده؟
نه
خیر، نه خیر. بسیار، بذارید که آقای بله بفرمایید.
هیچ اتفاقی نیفتاده و من این رو هم تاکید بکنم که تمام اعضای هیئت مدیره اتحادیه ما همین دیروز هم با هم دیگه در فضای مجازی گفتگو و مشورت می‌کردیم، نظر همه دوستان بر این بود که کتاب فروشی‌ها تلاش بشه که اهمیت این ماجرا منتقل بشه به مسئولین تصمیم‌گیر و ضرورت بازگشایی کتاب فروشی‌ها به استحضار اونا برسه.
خیلی خوب آقای آموزگار، خواهش می‌کنم که شما ارتباطتون رو با ما حفظ کنید، با آقای ندرخانی صحبت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم به جناب علی. آقای ندرخانی، جناب ندرخانی،
بله
سلی بندر میشه. خب من میخوام از شما هم سوال کنم، به هر حال شما هم مطلع هستید، من نمیدونم که شما علاوه بر اینکه ناشر هستید آیا سمتی هم در هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان دارید یا نه، اما سوالم رو ندارید، ولی سوالی که از آقای آموزگار پرسیده میخوام از شما هم بپرسم، آیا در اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان در واقع تشتت آرا یا دغدغه خاصی وجود داره یا خیر؟
ببینید بالاخره اتحادیه که همه دغدغش صنعت نشر،
منظورم از دغدغه اینه که یه تشتت آرای خارج از عرفی وجود داره مثلا.
نه من در واقع چیزی رو تا حالا نشنیدم نه متوجه شدم و فکر میکنم که این دوره اتحادیه اتفاقا یکی از همدلترین و در واقع همسوترین دوره یکی که اتحادیه تو این دو سه دوره با هم داشته.
خب خیلی خوبه این. خب آقای ندرخانی، من میخواستم ببینم که البته این سوال رو به شکل دیگر من از شما پرسیدم، حالا از یک منظر دیگه میخوام سوال کنم ازتون. خب کسب و کارها همه آسیب دیدن بر اثر کرونا، یا غالبا آسیب دیدن، میزان آسیب صنعت نشر چقدر بود؟
والا این که بخوام یه عدد رو،
نه عدد نمیخواید بگید، فقط به هر حال به عنوان ناشر میتونید اظهار نظر کنید.
ببینید من میخوام بگم که اولا تو حوزه های مختلف صنعت نشر آسیب‌های خودش رو دیده. ببینید صنعت نشر در حوزه آموزشی و دانشگاهی، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها به شدت روی در واقع تقاضای محصولات آموزشی و دانشگاهی تاثیر گذاشته و در واقع این یه نکته، یک آسیب از این سمت. خود تعطیلی های متعددی که
تاثیرگذار بله.
داشتن و مراکز پخش و توزیع داشتن. ببین مثلا الان اومدن گفتن آقا مثلا فروشگاه های اینترنتی باز باشه. خب فروشگاه اینترنتی که کالاش رو باید از جای تامین بکنه بفرسته، باز بودن شما که نمیکنه. یعنی من کاملا با نظر جناب آموزگار از بود اینکه پخش کتاب ها و فروشگاه های کتاب رو باز کنن این گونه میبینم. خود تعطیل ها تاثیر گذاشته، خود تعاملات بین المللی که حدود 7-8 ماه بیش از 10 ماهی که در واقع صادرات و واردات کالا در دنیا با اختلال ایجاد شده تأثیر گذاشته، خیلی از کمبودها در این صنعت از این بود پیش اومده. آسیبی که پرسنل صنعت نشر دیدن، ویراستاری، نویسندهی، کارمندی مبتلا به کووید 19 شده و 2-3 هفته و گاهن بعضی از مرکز نشر یا کتاب فروشی ها تعطیل کامل شدن برای که پرسنلشون بهبود پیدا بکنن، همه اینها آسیب هایی که ایجاد کرده. نبود نمایشگاه کتاب در سال قبل و احتمالا در سال جدید، واقعیتش اینه که شاید 30-40% ناشرای ما یه بخش قابل ملاحظه‌ای از فروششون در ایام نمایشگاه، چه نمایشگاه استانی چه نمایشگاه در واقع بین‌المللی کتاب، همه اینها اگر جمع بشه می‌بینید که نمیگم اولین ولی واقعاً جزو 5 تا 10 تا صنفیه که بیشترین آسیب رو دید.
آیا ندرخانی، آیا دولت از شما تا به حال حمایتی داشته؟
ببینید حمایتی که در واقع انجام شده، یک حمایتش در قالب اون ستاد کرونا بود که وامی رو ابلاغ کردن که گفتن تا آخر خرداد میدن، ولی بعضی ناشرها هنوز نگرفتن، بعضی ها گرفتن. من جا داره از اتحادیه تشکر بکنم، میدونم که یاد مدیر اتحادیه تو این قضیه خیلی تلاش کردن که میدونی که ناشرها اصلا اول تو این حمایت دون بسته حمایتی نبودن، یعنی و اصلا پلت این رو جزو بسته حمایتی نمیدونست. با پیگیری که هیئت مدیره اتحادیه کرد، صنعت نشر وارد این بسته حمایتی شد، برخی گرفتن، برخی هم در گیرودار اینن که بگیرن. اخیرا هم یک سامانه ای رو وزارت محترم ارشاد راه انداخته، اون سامانه تحفه بله. که در واقع به قرار باز از این سند یک حمایت مجددی بکنه. آمار و ارقام اطلاعات دقیقی ندارم از این که این سامانه چقدر میتونه تاثیر داشته باشه، ولی من فکر میکنم که اگر دولت بخواد حمایتی از این سند بکنه، باید به سمت این بره که نمایشگاه کتاب رو اینجوری جایگزین بکنه و باید به سمت و سوی این بره که اقلام اصلی صنعت نشر مثل کاغذ و فیلم و زینک رو یارانه بده و با یک نظام عادلانه
بسیار خب
آقای توضیح کنه.
بله آقای ندرخانی، حالا اجازه فرمایید که از منظر وسیع‌تری به قضیه نگاه بکنیم. به هر حال ما با کرونا در واقع باید که حالا حداقل تا یک سال دیگه دست و پنجه نرم کنیم. کرونا باعث شده که سبک زندگی تغییر پیدا بکنه، فرهنگ یا خورده فرهنگ‌ها هم تحت تاثیر قرار گرفته و در مورد چیزی که ما داریم در موردش که صحبت میکنیم، یعنی کتاب داشتن، کتاب خواندن، نوع کتاب خواندن، نوع توزیع کتاب و همه اینها هم به هر حال تغییر کرده که فکر می‌کنم جناب علی هم با من هم عقیده باشید. آیا به عنوان یک ناشر و کسی که سالهای سال به هر حال در صنعت نشر بوده و تجربه کافی داره، فکر می‌کنید که نباید به این فکر باشیم که ما برنامه‌ریزی‌های جدیدی داشته باشیم برای اینکه راه‌های بهتری پیدا بکنیم، راه‌های جدیدی پیدا کنیم برای اینکه این کاهش تقاضایی که بر اثر کرونا به وجود اومده با استفاده از ابزارهای دیگه جبران بشه؟ یعنی در واقع ما باید تمهید مقدمه بکنیم برای ماه‌های آینده که این صنعت نشر باز هم فروکش نکنه.
ببینید درست میفرمایید، آیه جواهری هم به این موضوع اشاره کردن. خیلی از ناشرها وارد این حوزه شدن، هم از در واقع فروش اینترنتیشون، هم از این که تبدیل کنن توی حوزه در واقع کتاب های الکترونیک برن، کتاب های صوتی برن. به هر حال پیامدهای مثبتی هم داشته دیگه کرونا، یعنی شاید اگر کرونا نبود، شاید این در واقع دگرگیسی و تغییر یا رفرمی که در صنعت تولید محتوا و ارائه محتوا که یک زمانی کتاب کاغذی بود و الان داره مدیاهای دیگه ای رو پیدا میکنه، شاید با این سرعت انجام نمیشد. من فکر میکنم که درست میفرمایید شما، ناشرها به این سمت دارن با سرعت بیشتر،
یعنی شما در این فکر هستید و همکارانتون؟
ما که اصلا ورود کردیم،
خدا رو شکر. خب ما چون زمان پخش برنامه به پایان رسید، مجبوریم با جناب علی خدافظی کنیم، ولی خیلی تشکر میکنم از اینکه به سوالات ما با صراحت پاسخ گفتید. همچنین از جناب آموزگار هم تشکر میکنم، دیگه فرصتی نیست تا با آقای آموزگار هم صحبت کنیم و میکروفون رو میسپارم به همکارم خانم سفری.
متشکرم.
و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای درویش. به شما و دیگر دوستان همکارانم در این برنامه خدا قوت میگم و از اینکه توجه کردید به ایران امروز سپاسگزارم.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی من، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ایران را،
ایران را.